درس و دانش رو هی ببریم بالا. حالا که نبودن ریاضی عقب افتادن، بذار هی ریاضی درس بدیم، بذار هی علوم درس بدیم، بذار هی تاریخ درس بدیم، هی بذار جغرافی درس بدیم که این جبران بشه، در حالی که اولویت با این هستش که بچه‌ها تو مدرسه زندگی بکنن. چیکارا بکنن؟ حتما مواظب باشن تو مدرسه برای همون بدقلقا، اگر که ببینن این قصه داره اتفاق میفته راحت‌تر عمل میکنن، که آقا یه فضاهای گپ زدن، گفتگو کردن با هم دیگه، بچه‌ها نظر تو چیه، چه جوری مثلا دوست داریم چه برنامه‌ای تو مدرسه داشته باشیم، با این موارد شروع بکنن اون بدقلقا. حالا میان توی مدرسه دیگه چیکار بکنیم؟ حتما یه کار هنری اولویت داده بشه به این موارد، نه به ریاضی و علوم و تاریخ. یه گپ زدن‌ها برای رشد اجتماعی، یه کار فنی یا کار هنری از این چیزها رو دنبال بکنن. حتما به بازی، به بازی و به بازی. هر چقدر بیشتر بچه‌ها تو مدرسه بازی کنن، بدون ورزش بکنن، دیگه دلیلی نداره بدخلق بمونن.
بله.
و اگر که بحث‌های آیینی رو دنبال بکنن، چه آیین‌های ملی و چه آیین‌های مذهبی، اون دنبال بهانه بگیرن، بچه‌ها بیاین مدرسه رو تزیین کنیم، بچه‌ها بیاین یه سرودی کار بکنیم، بله. بچه‌ها بیاین یه چیزی با هم دیگه بپزیم، بچه‌ها نمیدونم مارمزونه بیاین یه خورده بخوام افطاری امشب درست بکنیم برای بقیه. ببینید بحث‌های آیینی رو اگر که زنده بکنن، بدخلقی معنی پیدا نمی‌کنه. یا راه‌های انتقالی، مهارت‌های زندگی، بچه‌ها اگر که هم دیگه دلخور شدیم چجوری به هم دیگه دلخوریمونو بگیم، بچه‌ها اگر یه کسی که یه گرفتاری پیدا کرد چجوری میتونی باش کمک بکنی. ببین من تو این راستا همش دارم عرض می‌کنم خدمتتون، که اگر که آموزش در خدمت زندگی قرار بگیره، این ساختار انجام بشه، اصلا بدخلقی پیدا معنی پیدا نمی‌کنه که بگیم با بدخلقا چیکار بکنیم. بدخلقه چرا بدخلق شده است؟ برای اینکه ببینه در راستای زندگیش اونجوری که داشته زندگی میکرده تو مدرسه شکل نگرفته. اونها هم که خوشقلق هستن که رفتن تو مدرسه، اگر مواظب نباشه میشن بدقلق دوباره.
بله.
این مهم است که بله. مدرسه مواظب باشه. به جای اینکه اولویت بده به دانش، اولویت بده به نگرش. یه کاری بکنند که بچه ها مدرسه رو دوست داشته باشن. اگر بچه ها مدرسه رو دوست داشته باشند، بدقلقا خوشقلق می شوند، خوشقلقام خوشقلق خواهند ماند.
بسیار عالی، امیدوارم که مسئولین مدرسه و پدر مادرها بشنوند این نقطه نظرات خوبی که فرمودید رو رعایت کنند. جناب دکتر، یه سوال دیگه هم که داشتیم این بود که خانواده ها پرسیده بودن چطور تشویق کنیم افراد رو، کودکانشون رو، به استفاده از اقدامات احتیاطی مثل ماسک و رعایت فاصله، علارغم اینکه حالا فرمودید که باید به کارهای اجتماعی بیشتر تشویقشون کنیم.
ببینید این یه بحث هم بایست آگاهی ها هم تشویق و تنبیه ها، یعنی یک شناخت، به قولی میگن شناخت درمانی رفتاری یا رفتار درمانی شناختی، یعنی هم آگاهی ها بعد داده بشه، بچه ها اگر ماسک بزنید اینطوری میشه، ماسک نزنید اینطوری میشه، و از این بحث های شناختی رو دنبال بکنن، و حتما تشویق و تنبیه هم کنارش بیاد. کسانی که ماسک میزنن از این امکان برخوردارن. مثل اینکه اگر ماسک ننویسه چیکار میکنیم؟ اول میایم میگیم که آقا بچه‌ها اگر ماسک بنویسید مثلا این حسنو داره، اگر الفبا رو یاد بگیرید این مزیتا رو داره، نمیدونم چه این حرفا. بعدم اگر ماسک ننویسی میگیم ببین جسارتا ورزش نمیکنی، اول ماسک تو بنویسید بعد بری بازی بکنی. همینم راستش هم همینه تو بحث ماسک و اینا. یه بحثای آگاهی دادن، مزیت‌های ماسک زدن، معایب ماسک نزدن توضیح داده میشه. شما میدونید که بچه‌ها اصلا اینطوری نیستش که ما بگیم که مثلا سن متغیر مهمیه برای فهم، نه، روش گفتگوی ما متفاوت میشه که با بچه 3-4 ساله چجوری حرف بزنیم، با بزرگتر چجوری حرف بزنیم.
بله.
این با زبان اونها مزایا و معایب اینا گفته میشه، این قسمت شناختیش، و بعدم تشویق و تنبیه هایی که میتونه تو این زمینه قرار بگیره. اگر ماسک نزدی نمیتونی این بازی رو بکنی، وقتی ماسک زدی این بازی رو میتونی بکنی. اگر که نمیدونم ماسک زدی میتونی دارای این فعالیت انجام بشی و غیره، ماسک رو بزن وارد این قصه، یعنی تشویق ها و تنبیه هام شکل بگیره، این قصه اتفاق میفته و اصلا عادت بکنن، و این همه بحث رفتار درمانی شناختی تو اینجا شکل میگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدی دوایی، روانشناس تربیتی، که اشاره کردید که صحبت کردن والدین و رفتار ما از مسئولین مدرسه بسیار میتونه توی خوشقلق یا بدقلق بودن کودکان و فرزندانمون که آینده ساز این مملکت هستن تأثیر داشته باشه. سپاسگزارم، امیدوارم که بتونیم والدین بتونن، مسئولین بتونن آموزش ببینن، مسئولین مدرسه و به هر حال امور آموزشی، که بیشتر این موارد رو بدونن. حالا اونایی که میدونن خوش به سعادتشون و خوش به حال شاگردها و به در حال مدرسهشون و اونایی که قدری نیاز هست آموزش بیشتر ببینن. امیدوارم در کنار شما مشاورین و روانشناسان محترم آموزش
ببینن. امیدواریم که خلاصه حواسمون باشه که آموزش در خدمت زندگی قرار بگیره، زندگی عادی بچه ها در مدرسه ها جریان پیدا بکنه، رشد بکنه، تن سالم دل قرار رو برای همه آرزو دارن.
امید خدا. متشکریم آقای دکتر، تندرست و توانمند باشید همواره همیشه. خدا یارتون. زنده باد.
ابرو زیر طاق آسمون یه ستاره داره چشمک میزنه، اون منم که عمری بیقرارشه، واسه دیدنش دلم لک میزنه. شبا که از اون بالا پایین میاد، میشینه میونه قاب پنجره، میپیچه تو خونه عطر روشنی، میپره دوباره خواب پنجره، میپره دوباره خواب پنجره. اون ستاره تو رو یادم میاره، تویی که ستاره یه بخت منی، آره هیشکی واسه من تو نمیشه، تویی که دلیل عاشق شدنی، تویی که دلیل عاشق شدنی. بگو تو کی، بگو تو کدوم سحر، دلمو به یک ستاره خوش کنم، دلمو به یک مسافر که فقط عطر لبخند تو داره خوش کنم. توی آسمون قلب عاشقم، تو همیشه گیترین ستاره ای، واسه باغ پرپر آرزوهام، مثل یه تولد دوباره ای، مثل یه تولد دوباره ای. اون ستاره تو رو یادم میاره، توی که ستاره یه بخت منی، آره هیشکی واسه من تو نمیشه، توی که دلیل عاشق شدنی، وای توی که دلیل عاشق شدنی. ابرو زیر طاق آسمون یه ستاره داره چشمک میزنه، اون منم که عمری بیقرارشه، واسه دیدنش دلم لک میزنه. شبا که از اون بالا پایین میاد، میشینه میونه قاب پنجره، میپیچه تو خونه عطر روشنی، میپره دوباره خواب پنجره، میپره دوباره خواب پنجره. اون ستاره تو رو یادم میاره، توی که ستاره یه بخت منی، آره هیشکی واسه من تو نمیشه، توی که دلیل عاشق شدنی، توی که دلیل عاشق شدنی.
ساعت 1:10 بامداد یک شنبه است، 28 فروردین 1401. بشنوید قسمت هایی از برنامه علم بهتر است.
خانم همدانی عزیز، درود بهتون، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که باز شما اینجا در این بهتر از رادیو تهران هستید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم بزرگی نازنین و شنوندگان فریخته علم بهتر.
درود به شما. فکر میکنم که دانشمندان علوم اعصاب و پژوهشگران این حوزه بیشترین گروهی بودن که تحقیق کردن راجع به موضوع در واقع تفاوت‌های مغز زنان و مردان، اگر که وجود داره و تا چه حدی میتونه باشه و به حال چه مسائل و چیزهایی در بر میگیره. میدونم صحبت ها خیلی زیاده، ولی اصلا سیستم عصبی واقعا جنسیت داره؟
دقیقاً امروز بحثمون، امشب در واقع بحثمون یکم چالش برانگیز هست، چون بین محققین هم همچنان این چالش وجود داره که واقعاً سیستم عصبیه که جنسیت داره یا قرار گرفتنش در یک قالب بیولوژیک متفاوت باعث تغییر عمل کرده اون میشه. این تصور بر این که سیستم عصبی واقعاً جنسیت داره یا نه مربوط به سالهای اخیر و قرن فعلی نیست، در واقع مربوط میشه به حتی قرنهای 15 16 محققین فلسفه فیلسوفا موقع داشتن بررسی میکردن که ببینن واقعا این مغز زن و مرد با هم تفاوت داره یا نه چیز دیگه ایه.
ابزار و ادوات علمی هم داشتن برای بررسی این مورد یا فقط مشاهدات و تجربه بوده؟
دقیقاً، چون اون موقع خب قطعا یه ضعف ابزاری و عدمش دسترسی به همچین سیستم هایی که امروز هستش خب موقع نبوده و کاملا مبتنی بر رفتار و تجربه این ارزیابی رو انجام ده. اما خب جالبتر یا شاید هم حتی ناراحت کننده این باشه که اون موقع دنبال این نبودن که ببینن واقعا این مغز زن و مرد با هم فرق دارن و اگه فرق دارن چه نظر فرق دارن. اون موقع بیشتر تلاش بر این بوده که نشون بدن که یک مغز برتری وجود داره و این مغز برتر متعلق
مغز مردان است.
مردان است. دقیقاً.
ولی کاملا اشتباه فکر می‌کردن.
کاملا اشتباه فکر می‌کردن و خیلی جالبه. همون موقع حتی یعنی یه چیزی حدود قرن 17 یه گروه از فیلسوفا به این نتیجه میرسن و اعلام میکنن که نه، اصلا هیچ تفاوتی بین مغز زن و مرد نیست و یه چالش خیلی بزرگتر ایجاد کرد بین محققین که واقعا به این فکر کنن که دارن اشتباه میکنن و اگه مثلا مردان وظیفه هایی مثل شکار کردن یا مدیریت کردن یا مثلا قبیله داری و این کارها رو دارن انجام میدن و در واقع رئیس طور دارن مدیریت میکنن، تصمیم گیری میکنن، فقط به خاطر این هستش که از اول این پوزیشن ها و یا این جایگاه ها رو در اجتماع به اونا دادن و اونها به همچین اعتماد به نفس و قدرتی رسیدن و اون موقع زیر سوال بردن که در واقع این برتری مغزهای مردها نیستش که باعث شده به این جایگاه برسن.
برای 17 هم دیگه وارد رنسانس شده بودیم و تفکر بازتر و آزادتر و عقلانیتر شده بوده، طبیعتاً با دوره قرون وسطا متفاوت بوده.
بله. و همون موقع شروع میکنن به بررسی دقیق‌تر کردن که ببینن واقعاً اگه تفاوت وجود داره چه نوع تفاوتیه و اگر هم واقعاً نیست تفاوت اعلام کنن. ولی خب همیشه این پیش فرض وجود داشته که نه، تفاوت وجود داره و مغز مردها بهتر عمل میکنه و شاید هوش ذری هوش بالاتری هم داره. برای اثبات کردن این خیلی کارها میکردن و خیلی وقتا هم همین تلاششون باعث میشد که زیر سوال بره. جز اولین کارهایی که برای اثبات کردن این قضیه انجام دادن این بود که ببینن چون دسترسی به داخل جمجمه و خود مغز فرد زنده خب امکان پذیر نبوده دیگه قاعدتا، و برای اینکه مشخص کنن آیا اندازه مغز زن و مرد، یعنی جز سوالهای اولیه این بود که اصلا مغز زن و مرد در نظر اندازه یکسان هست یا نه.
درسته.
و شروع کردن به اندازه گیری از روی جمجمه و زوایای فک و صورت و سر اندازه گیری کردن و خب توی جامعه محدودی این اندازه گیری رو دارن نظر اندازه و تصورش این بود خب پس سر بزرگتر، مغز بزرگتر، هوش بیشتر. و اینو تلاش میکردن به شکل‌های مختلف اثبات کنن. حتی مثلا روی افرادی که مثلا فوت میکردن داخل جمجمه خالی میکردن، ساچمه پر میکردن، ساچمه رو خالی میکردن، وزن میکردن و میگفتن مغزی که متعلق به یه مرد بوده سنگین تر از مغز متعلق به یه زن بوده، پس شاید مرد ها مغز بیشتری دارن و هوش بیشتر، توانایی بیشتر. و این دائما زیر سوال می رفت تا زمانی که به تکنولوژی امروزی نزدیک شد و به این رسیدن که با اندازه‌گیری‌های دیگه دقیق‌تر بررسی کنن ببینن واقعا همه مردها به طور میانگین توی اون رده سایزی اندازه‌ای قرار میگیره که بزرگتر از زنها هست یا نه، و میدیدن که واقعا اینطور نیست و توی یه سری از جوامع وقتی اندازه‌گیری رو انجام میدادن و به شکل دقیق‌تر و درست‌تری نسبت به گذشته میدیدن که نه واقعا حتی
مردها مغز بزرگتری
حتی به نظر سایز ندارن و دیدن اینو نمیتونن خیلی دقیق زیر سوال ببرن مسئله رو و تلاش میکردن بیان روی مسئله دیگه‌ای مانوف بدن و مسئله تلاطم هورمونی رو پیش کشیدن و گفتن که خانم ها به اقتضای طبیعتشون یه سری تغییرات هورمونی در طول ماه براشون ایجاد میشه و توی اون بازه زمانی حتی دچار مسائلی میشه که عملکرد بهتری هم نداره، بدتر هم میشه، پس ما نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم. و خیلی جالبی که امروز میبینیم تحقیقات عکس اینو به ما داره نشون میده، از این جهت که اتفاقا توی بازه‌های زمانی زنها عملکرد مغزشون تحت تاثیر همون سیستم هورمونی غیر ثابت، یعنی به صورت نوسانی، اتفاقا عملکرد بهتری هم داره که بیشتر هم شاید در موردش صحبت میکنیم.
بسیار خب، حالا ما داریم راجع به در واقع اندازه و سایز مغز زنها و مردها با هم دیگه صحبت کردیم، تاریخچه‌ام هم گفتیم، حالا به این نتیجه میرسیم پس تفاوت‌های احتمالاً وجود داره، میخوام بالاخره برسیم به این، اینا از چه نظر هستن؟
یکی از تفاوت‌های اصلی که امروزه همچنان دارن روش مطالعه میکنن محققین در سرتاسر دنیا همین مسئله سایزه. واقعا اندازه چقدر فرق میکنه؟ کجاها فرق میکنه؟ از چه نظر؟ دیدن که اندازه کلی مغز زنها و مردها تو جوامع، مثلا تعداد جامعه آماری بزرگتر رو در نظر بگیریم، میبینیم که مردها به طور میانگین 10% سایز مغزشون بزرگتر از زن هست. ولی نه به این معنی که خب پس مغز بیشتری کوچه بیشتری.
همینو میخواستم بپرسم، ربطی داره که میگین پس نداره در واقع که هر چقدر اگه سایز مغز بزرگتر باشه الزاما اون آدم باهوشتر نیست؟
دقیقاً همینه مسئله، چون که این مغز در واقع سایز مغزی بزرگتر متناسب هست با اندازه در واقع وزنی و سایز
اندامی فرد. بله، ممکنه قد بلند باشه، درشت اندام باشه، مثلا استخونهای بزرگتری داشته باشه، طبعا مثلا مغز بزرگتری داشته باشه. خب بله، مثلا فک بزرگتری ممکنه داشته باشه
استخون. و در مورد خانم ها دقیقاً چون جثه کوچیک‌تر و ریزتری دارن، نظر آناتومی قد میانگین کوتاه‌تری از آقایون دارن، پس به تبع سایز جمجمه کوچیک‌تر و مغز کوچیک‌تر. اما دیدن که خب این سایز کلی رو وقتی میگیم 10% بزرگه، اما تو بخش‌های ساختاری مغز تفاوت‌ها به شکل دیگه‌ایه. حتی دیدن که از نظر اندازه‌ای بخشی از مغز که ما بهش میگیم هیپوکم، که در واقع حافظه مسئول اصلی برای حافظه ما هستش، توی خانم‌ها بزرگتر از آقایونه و به خاطر همینه که خانم ها حتی از نظر به یادآوری خاطرات و مسائل این چنین خیلی دقیق
تر بهتر عمل میکنن. باورشون نمیشه.
نه واقعا اینو علوم و ساینس و علم ثابت کرده. و مسئله دیگه دیدن که ناحیه به اسم آمیگدال یا بادامه،
البته ما حالا اینجا مزاحم میکنم این رو هم بگیم، باز هم حتما اینها قطعی و 100% نیست که همه خانم ها حتما همه چیز رو بهتر به یادشون میمونه و یادآوری بهتری دارن دیگه، باز نسبی داریم صحبت
میکنیم. ما به صورت نسبی و بله. تا به امروز تحقیقاتی که انجام شده طبق آخرین تحقیقات اینا رو داره به ما نشون میده و بر اساس تاثیربرداریایی که انجام دادن و دیدن که ناحیه به اسم آمیگدال یا بادامه به طور میانگین توی یه جامعه آماری که از مرد و زن رو بررسی کردن، توی مرد بزرگتره. این ناحیه عملکردش مربوط به هیجانات و پردازش‌های احساسی هیجانی ما هست. اگه ما خشمگین میشیم، اگه ما ناراحت میشیم، از یه موضوع حتی به صورت ناخودآگاه برمیگرده به این ناحیه و دیدن که این ناحیه توی مرد بزرگتره و به خاطر همین از نظر خشم بودن و این مسائل خب در مورد آقای میشه اتفاق میفته. هرچند تو مطالعات دیگه‌ای یک به یک وقتی مقایسه کردن دیدن بعضی خانم‌ها حتی از آقایون هم آمیگدال بزرگتر دارن، نه به این معنی که خشن‌تر باشن، نه یه جور دیگه‌ای به صورت دیگری هیجانات و احساساتشون تاثیر میذاره رفت. ساختارهای اون فرد. و یکی از مسائل دیگه که نظر ساختاری روی تفاوت‌های زن و مرد نشون داده شده اینه که دیدن انگار به این شکل به نظر میاد که ارتباط بین دو نیم کره مغز توی خانم‌ها به شکل قوی‌تر و بیشتری داره اتفاق میفته، که این رو به این شکل توصیف میکنن، میگن انگار خانم‌ها به صورت همزمان میتونه از دو نیم کره مغزش استفاده کنه و ارتباط بین دو نیم کره انگار بیشتره، که این ارتباط رو یه ناحیه به اسم جسم پینه‌ای تو مغز به عهده داره و این عمل کردش توی خانم‌ها بیشتر از آقایون هستش و همین باعث شده که خانم‌ها مثلا اتفاقاتی که بار احساسی بیشتری داره از نظر حافظه، از نظر خاطراتی به طور دقیق‌تری به یاد بیارن و در مورد آقایون اتفاق نمیفته و دیدن که توی آقایون انگار به صورت لوکال یا موضعی پردازش‌های عصبی تو مغزشون انجام میشه. یه جوری میگن شاید بیشتر از یه نیم کره مغزشون در لحظه استفاده میکنن نه به طور همزمان، و همین رو بس میدن مثلا در مورد خانم‌ها میگن اینکه مولتی تاسک هستن، اینکه میتونن چندین کار رو با هم انجام بدن، شاید به خاطر همین ویژگی ساختاری که تقویت شده در مورد مغزشون این اتفاق میفته و این تفاوت رو ایجاد میکنه.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و شنونده هستید. بشنوید از پارک شهر رادیو تهران.
آقای مرتضی حسینی دوباره در استودیو هستن. آقا ما سلام علیکم نکردیم روی آنتن با هم دیگه.
ارادت بسیار. سلام مجدد خدمت شما. بله روی آنتن سلام علیک نکردیم ولی خدمت شما بودیم و خیلی هم خوشحالم خدمتتون هستم. سلامت باشین. من خودم خیلی غافلگیر شدم آقای امیدی در ارتباط با این پیام‌هایی که پزشکان محترم داشتن، فکر نمی‌کردم اینقدر بازخورد داشته باشه.
بله، برنامه دکتر پسنده.
بله، فرشته پسنده به نوعی. ان شاءالله که دوستان وزارت بهداشت هم پیگیری بکنن. اما فکر می‌کنم در بخش مرور روزنامه‌ها بود که آقای میر عزیز صحبت کردن درباره بحث افزایش سقف وام مسکن که حالا قرار شده در تهران 2 میلیارد تومان باشه، در مراکز استان 1.7 میلیارد تومان و در سایر مناطق شهری هم 1.4 میلیارد تومان. البته الان نه، کی 15 سال بعد، یعنی الان شما اگه برای فرزندتون حساب باز بکنید اما مسکن جوانان، بله 15 سال بعد این مبالغ رو میتونید به عنوان سقف وام البته دریافت بکنید. حالا به همین بهانه میخوام صحبت بکنیم با جناب آقای صحابی، رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی. نمیدونم الان پشت خط هستن آقای صحابی؟
بله.
سلام، صحبتتون بخیر آقای صحابی، خوب هستید؟
سلام، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
خدا قوت میگم خدمتتون. در ارتباط با بحث افزایش وام مسکن یه توضیح بفرمایید، حالا اضافه بر اون چیزی که من گفتم یا اگر نیاز از نکته اضافه بشه تا حالا اگر پرسش شد مطرح بکنم خدمت.
خواهش میکنم. از بزرگتون که بانک مرکزی تو سنوات اخیر در راستای که بخواد شرایط دریافت تسهیلات رو تنوع بده، ابزارهای متنوعی رو در واقع در نظر گرفته. یکی این ابزارها که حالا چیز جدیدی هم نیست در سنوات گذشتن بوده، صندوق پسنداز مسکن جوانان هست که شاکله و اساس این حساب بر اساس فرهنگ پسنداز سپرده‌گذاری هست که حالا خانواده‌هایی که بخوان برای تامین مسکن آینده فرزندانشون فکری بکنن میتونن حساب باز بکنن، افتتاح حساب بکنن تو بانک مسکن و اون حداقل میزان سپردهی رو که میتونن واریز بکنن رو واریز بکنن تا پس از گذشت اون مدت مشخص تسهیلات دریافت کنن. اتفاقی که اخیر افتاده تو کمیسیون اعتبار بانک مرکزی مسبب شد افزایش این تسهیلات و افزایش میزان سپردهی هست که متقاضی‌ها میتونن در واقع تو بانک مسکن داشته باشن. اگر امروز شخصی در واقع افتتاح حساب بکنه تو سال 1401 و ماهیانه 400 هزار تومان در واقع واریز بکنه تو اون حساب، بعد از گذشت 15 سال این سقفی که فرمودید رو میتونه بگیره. منتها یه تفاوت داره.
بله.
یه قابلیت، اگر متقاضی بخواد در واقع این تسهیلات رو زودتر بگیره، از سال پنجم تا پونزدهم سقف‌های مشخصی دیگه‌ای داره. فرضاً اگر متقاضی با همین روند 400 هزار تومان ماهیانه پرداخت رو داشته باشه، میتونه پایان سال پنجم تو سقف‌های مشخص که الان 2 میلیاردی که فرمودی تو 15 سال هست، 800 میلیون تومان رو میتونه تو سال پنجم دریافت کنه و به همین میزان تو سنوات بعد هم میتونه تأثیرات رو تو سقف‌های مشخص هر سال، که اون رو ما از دوستان بانک مسکن خواهش کردیم که ابتدای هم که میخوان متقاضی حساب باز بکنن اون جدول مشخص رو در اختیارشون قرار بدن که متقاضی ببینه اگر امروز با چه مبلغی افتتاح حساب بکنه و ماهیانه چه مبلغی رو پرداخت بکنه بتونه سال پنجم، ششم، هفتم تا پونزدهم چه تأثیراتی دریافت کنه.
این مبلغ افتتاح حساب مشخصه، حالا اون برای فرض بکنید برای تهران یا شهرهای بزرگ؟
بله، حداقلش 400 هزار تومان هست. منتها اگر شخصی بخواد زودتر تحصیلات رو بگیره، بله، منتها بعد از سال پنجم، یعنی تا قبل از سال پنجم این تحصیلات پرداخت نمیشه، میتونه این مبلغ رو افزایش بده. تو همون جدول مشخص اینا ضرایب مشخص دارن، فرضاً 1.2 برابر 1.4 برابر این 400 هزار تومان میتونه واریز ماهیانه داشته باشه که زودتر تحصیلات بگیره. حداقل این 400 هزار تومان هست.
و سقف وام مسکن الان، یعنی سال 1400 دوستانی که دریافت کردن چقدر بوده؟
ببینید این دوستانی که سال 1400، اونایی که سال 1400 حساب باز کردن، اونا همون سقفای 1 میلیارد رو در واقع همون که فرمودین 850 میلیون و 700 میلیون هست بعد از اون دوره. مثلا اگه منظورش این هست که کسایی که فرضاً 15 سال قبل حساب باز کردن،
بله همین مورد دوم،
بله 1400 گرفتن، این سقف 80 میلیون تومان هست.
800 میلیون تومان،
80 میلیون تومان،
80 میلیون تومان،
بله. اون بالاخره حساب رو با 5 تومان،
این احتمال وجود داره احتمالاً الان 5 سال دیگه یا 15 سال دیگه این رقمایی که ما اعلام کردیم تقریبا همین ارزش رو داشته باشه دیگه، اگه با همین فرمون بریم جلو.
ببینید بله همینطور خواهد بود، منتها ما با توجه که حالا همین در واقع دغدغه مردم این بود که خب این حساب اون تسهیلاتی که پرداخت می‌خواد بشه ارزشش رو ممکنه از دست بده، ما سعیمون بر این هست که تا اونجایی که وضعیت حساب منابع مصارف متعادل باشه و مشکل ایجاد نکنه این سقف‌ها رو بیشتر در واقع افزایش بده. همینطور که سقف‌هایی که امسال در نظر گرفتیم دو برابر سقف‌های سال گذشته.
بله البته شاید این بخشش در حوزه اختیارات شما نباشه، ولی همچنان سقف‌ها که اضافه میشه سقف قیمت‌ها هم میره بالا دیگه. از اون
به هر حال همینطور خواهد بود. ما تا ما سعیمون برای این هست تا اونجایی که این حساب در واقع اجازه میده، این حساب مشکلی برای ایجاد نشه، بتونیم سقف‌ها رو منطقی‌تر بکنیم که به هر حال اون سالی که متقاضی بخواد استفاده بکنه حداقل این تسهیلات معنادار باشه و بتونه به کارشون بیاد.
و برای دریافت این وام همچنان سند به نام زدن یا سند زدن به نام صاحب خونه یا اون کسی که خونه دریافت میکنه شرط هست دیگه، یعنی سند همچنان مهمه.
وقتی دقیقاً وقتی که زمان برسه تسهیلاتو بخوان دریافت بکنن، شرایط دریافت عین تسهیلات عادی هست، حالا نرخش متفاوت خواهد منتها اینکه سند به هر حال بعد یه قراردادی منعقد بشه، یه ملکی خریداری بشه و اون وام بتونه در واقع در اختیارشون قرار داده بشه.
خیلی ممنونم از شما جناب صحابی، ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود. خدا قوت میدم خدمت شما و همکارانتون.
سلامت باشین، منم از شما ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. آقای امیدی، من فکر میکنم حالا داشتم از ما فکر میکردم 15 سال دیگه 2 میلیارد تومان کجا میتونیم خونه بگیریم، حداقل تو تهران شهرهای بزرگ.
انشالله که بتونیم،
انشالله امیدوارم. آره، حداقل 40 متری بازم نمیشه، بازم حساب میکنم با این فرمون بریم نمیشه.
با این فرمون اگه بریم که با این فرمون نریم دیگه.
اگه فرمون تعریف
آره، بسیار این فرمون بریم که
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزم که امشب هم ساده و گرم و صمیمی در کنار ما بودید و شنونده تهران 24 بامداد یک شنبه 28 فروردین 1401. فروردین هم کم کمک داره میره که اردیبهشت بیاد. امیدوارم که ماهی سراسر مهر و عشق و سلامتی در انتظار همتون باشه. بار دیگر میلاد امام حسن رو تبریک میگم و لحظاتون نیک. خدا حافظ بندگان خوب خدا.
تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران.